مانه یه پیام کوتاه ماست. میتونید نظرهای خودتون رو در قالب پیام کوتاه برای همکارانم ارسال کنید. از همراهیتون باز هم تشکر میکنم. به ساعت 10 رسیدیم. با ادامه برنامه ها تا ساعت 14 همراهیتون هستیم. از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده بازپخش برنامه به توان زندگی باشید.
زندگی لحظه های مختلفی داره. تولد، امید،
نمایی محصولات جدید نان و فناوری در یک
میریم به سراغ صادرکنندگان نمونه ملی سال
2021. پیروزی به توان زندگی. زندگی
خدایی که عشق رو آفرید تا ما عاشقانه به شما بگیم سلام. سلام به شمایی که با نزدیک شدن فصل تابستون قصتون میگیره، چون نمیدونید صابخونه امسال چقدر میگیره. سلام به شمایی که هر وسیله‌ای می‌خرید کارتونش رو دور نمی‌ندازید، چون می‌دونید که اسباب کشی دارید. سلام به شمایی که عشقین، موقع اسباب کشی پای ثابت کمک به پدر و مادر و خواهر و برادرین. سلام به شمایی که دفتر باربری دارید، خیلی زنگ خور دارید. و سلام به شمایی که اصحاب خونه و اسباب کشی و کارگر و باربری دل پوری دارید. دیگه آروم آروم داریم به فصل جا به جایی نزدیک میشم. ما امروز در بتوان زندگی میخواییم بریم سراغ اسباب کشی. میخواییم بدونیم که شما چه تجربه هایی از اسباب کشی دارین که میتونه باعث کاهش هزینه ها بشه. پس حتما امروز همراه ما باشید. و پیامک 30,000 36,37. راه های ارتباطی شما با ما در بتوان زندگی. منتظر نظرها، پیشنهادها، انتقادها، تعریفها و تمجیدهای شما هستیم از طریق شماره روابط عمومی سازمان 162. یادتون نره که ما رو در پیام رسانهای داخلی دنبال کنید.
Yeah.
خب خیلی خوش اومدید به توان زندگی و امروز دعوت کردیم به تناسب موضوع برنامه تا در خدمت آقای دکتر سید مهدی سیدی، مشاور، کارشناس فرهنگ و اقتصاد و رسانه باشیم و از ایشان بیاموزیم راجع به موضوع امروز برنامه. آقای دکتر سلام عرض ادب، خیلی خوش اومدید به برنامه به توان زندگی.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که این فرصت فراهم شد مجدد خدمت شما و همه شنوندگان باشیم.
خواهش میکنم، باعث سعادت ماست. اما آقای دکتر سیدی، خیلی پیش میاد در روند زندگی که ما کارهای خاصی میخوایم برای زندگی انجام بدیم، از جمله همین اسباب کشی و خیلی کارهای دیگه، بعضی موقع فقط میخوایم کارمون را بیفته، فقط این پول رو بدیم کارمون را بیفته همین امروز، ولی بعضی موقع ها نه، فکر میکنیم، قبلش زمان بندی میکنیم و سعی میکنیم تمهیداتی بیاندیشیم تا به اقتصاد خانوادهمون کمتر ضربه بخوره. حالا این مقدمه از شما بشنویم تا بعد برسیم به باقی سوالها.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکتتون کاملا درسته، اینکه ما گاهی در زندگی با یه نقاطی مواجه میشیم که یک اقدام ویژه‌ای باید انجام بدیم. به تعبیری در علم آینده پژوهی اینجوری میگن، میگن بعضی از مباحث روند، بعضی از مباحث رویداده. خب تو روند زندگی من یک سیر طبیعی دارم، اما گاهی رویدادهای اتفاق میفته که قبل و بعدش متفاوته.
بله.
از جمله اونها همین اسباب کشیه.
درست.
و ما وقتی به رویداد میرسیم، چون انگار یک بار در چند سال اتفاق میفته، طبیعتاً دنبال این میفتیم که من یه جوری این رو حل و فصلش بکنم تمام بشه بره.
بله.
یعنی خیلی براش محاسبات ویژه‌ای باز نمیکنم، خیلی طراحی نمیکنم، خیلی مشورت نمیگیرم و وقتی از این تجربه عبور میکنم، برمیگردم و اون رو مرور میکنم، میبینم چقدر من در اون ناکارآمدی و احتمالاً ناکامی داشتم.
درسته.
ظاهراً موضوع برنامه شما باید به این سمت برود که ما کنار هم به این نتیجه و این تصمیم برسیم که این رویدادها رو هم یک محاسبات جدی براش باز بکنیم و از تکنیک های استفاده بکنیم تا هزینه هاش کمتر بشه، فرصت هاش بیشتر بشه و با آرامش بیشتر این کار رو انجام بدیم.
درسته، به همین شکله. اما به هر حال این اعصاب کشی و هزینه هاش خیلی از مستاجرها رو به این فکر میندازه که بهتره که حالا با مبلغی که صاحب خانه میگه با قدر چانه زنی کنار بیان، بهتر از این که بخوان جابجا بشن و هزینه های خیلی گزافتر از این رو بپردازن. درسته آقای دکتر؟
بله، این اصلا به لحاظ اقتصادی هم منطق داره. یعنی اگر شما هزینه ای که سربار میشه بر زندگی در هنگامه اسباب کشی و جا به جایی محاسبه بکنید، خیلی وقت ها حتی به لحاظ منطق اقتصادی میصرفد و میارزد که شما با یه نرخ بالاتری اونجا بشینید اما ناچار به اسباب کشی نشید. و نکته دومی که میشه به این اضافه کرد، متاسفانه در سالیان اخیر و به ویژه این سالهایی که به ما نزدیکتر هست، نرخ جابجایی مستاجران توی ایران و به ویژه در شهر تهران داره تصاعدی بالا میره.
بله.
یعنی آدم‌ها بیشتر دارن جابجا میشن. حالا بعضی از آمار ارقامی که داره داده میشه در شهر تهران، مثلا اینکه بیش از 50% از مردم الان اجاره نشین هستند، هم درصد اجاره نشینی رفته بالا، هم در واقع مانایی و ماندگاری اجاره نشین ها در یک ملک و منزل هم نرخش کاهنده بوده. برای همین شما همین الان هم شهودی نگاه بکنید تو کوچه ها.
بله.
مثلا الان که دیگه توی خرداد و اوایل تابستان میبینید، تقریبا هر روز دارید شما اسباب کشی میبینید.
بله.
این خب نشون میده که مسئله خیلی حیاتی شده، مسئله مهم شده و الان دیگه باید یه سرفصلی در حوزه‌های مختلف براش باز بکنیم.
بله، بسیار عالی. متشکریم از شما که شنونده یه برنامه به توان زندگی هستید. همراه ما باشید.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، به توان زندگی.
یک صدا، یک زندگی. کنم من و همسرم رکورد دار اسباب کشی در بین زوجای جوان باشیم. در 10 سال زندگی مشترک 11 بار اسباب کشی داشتیم، یعنی هر سال یه بار و در یه سالم 2 بار. واسه همین دیگه استاد اسباب کشی شدیم، جوری که فامیل وقتی میخوان اسباب کشی بکنن زنگ میزنن از ما راهنمایی میگیرن. شاید به نظرتون خنده‌دار بیاد، ولی اونایی که اسباب کشی رو تجربه کردن خوب میدونن که گاهی اوقات بعضی روشا، حالا به هر حال درسته که خیلی زحمت آدمو کم میکنه و هم هزینه رو، ولی خب خیلی میارزه که این کار رو انجام بدیم. مثلا خورد خورد بردن اسبابا. کامیون هر یه باری که اضافه ببره مبلغ بیشتری میگیره، واسه همین من و همسرم حتما چند روز جلوتر اسبابا رو خورد خورد با ماشین خودمون میبریم که در نهایت اسبابای درشت با یه بار کامیون بره. یا مثلا زنگ نمیزنیم باربری بیاد اسبابا رو جمع کنه، چون تقریبا 2 برابر میگیره، خودمون جمع میکنیم. از اون طرف موقع انتخاب کارگر 2 تا کارگر قوی هیکل میگیریم برای اسبابای درشت، 1 کارگر معمولی واسه اسبابای ریس. موقع انتخاب کامیون نمیریم سراغ میدون اصلی یا جایی که خیلی بورس باربری هستن، میگردیم ببینیم تو دوست و آشنا کی کامیون داره و خیلی هم کارش اسباب کشی نیست، چون معمولا ارزون تر میگیره. قبلا تعیین روز اسباب کشی رو به هر حال داریم و هوارم چک میکنیم ببینیم که اون روز آب و هوا چجوریه، چون تو روزای بارونی همه چیز سخت تر میشه و خلاصه از همه مهمتر هیچ چیزی رو نمیذاریم برای دقیقه آخر. تو اسباب کشی هم همه چی اگر بمونه واسه لحظه آخر خسارت ها بیشتر میشه، به هر حال کارمون هم لنگ میمونه. خب خلاصه تجربه های کسی که در 10 سال 11 تا اسباب کشی داشته تا حالا که موفق بوده. شما چه تجربه‌ای در اسباب کشی دارین که باعث کاهش هزینه میشه؟ ۲۲۶۵۲۵۲۵ و 30,036,37. راه های ارتباطی شما با ما در برنامه به توان زندگی. و حالا بریم سراغ نظر و تجربه شما. خانم فرزانه تجریش نوشتن به نظرم برای کاهش هزینه اسباب کشی وسایلی که سبک هستن و 2 روز جلوتر با وسیله خودمون ببریم و فقط برای وسایل بزرگ مثل یخچال و مبر و اجاق گاز و غیره با باربری مثل کامیون یا با یک وسیله دیگه 1 روز اونها رو حمل کنیم. آقای علی خوشدل نظرشون اینه که جابجایی اسباب و اساس منزل در هر بار اسباب کشی خیلی صدمه میبینن و گفتن که به هر حال یه ضرب المثلی هست که میگن 3 مرتبه اسباب کشی معادل 1 آتش‌سوزی به آدم ضرر میذاره. نتیجه این که کنار اومدن با صابخونه به نفع شماست. ۱۳۶۴ گفتن که بهترین کار کنار اومدن با صابون است، ولی خب اگر مجبور به اسباب کشی هستید عجله نکنید و همه چیز رو فهرست برداری کنید و اگر این کار رو انجام بدید میتونید در مخارج خودتون صرفه جویی کرده باشید. آقای اسدی از تهران نوشتن که ما هیچ وقت کارگر نمیگیریم، فامیلی کمک میکنیم اسبابا رو جابجا میکنیم، یکی دوتا از فامیلامون هم کامیون و وانت دارن، اونا هم کمک میکنن و البته موقع اسباب کشی اونا ما هم به کمکشون میریم. اینجا به توان زندگی. زندگی. خب همچنان در خدمت آقای دکتر سید مهدی سیدی کارشناس فرهنگ رسانه و اقتصاد هستیم و داریم مراجعه به موضوع اسباب کشی صحبت میکنیم که چیکار بکنیم که هزینه هامون کاهش پیدا بکنه در این جابجایی ها. آقای دکتر در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید
پیام ها رو شنیدین؟ جالب بودن پیام ها
خیلی خوب و مفید بود. همون متنی که شما قرائت کردید تقریبا همه حرف رو زد. میشه این نکته رو ازش استنباط کرد که به هر حال اسباب کشی یک مسئله ساده ای نیست در زندگی. یعنی حالا من نمیخوام اسم بحران رو برش بگذارم، اما یک رویداد خاص و ویژه است.
بله.
پس محاسبات خاصی میطلبه، حتما بخشی از اون از جنس تجربه است. طبیعتا اونهایی که تجربه بیشتری در اسباب کشی دارند میتوانند مشورت های بهتری بدن. بخشیش از جنس تدارک و به تعبیر حالا این فرنگی ها لوجستیکه.
بله.
بخشیش هم از جنس علم و مهارته. یعنی به هر حال یک مهارت هایی رو باید داشت که یک جابجایی موفق پیدا کرد. حالا چه در اون مرحله که شما میخواهید منزل پیدا کنید، وارد عقد قرارداد بشید، بعد بروید مستقر بشید و گام های بعدی که پیامد اون میاد. پس در نظر بگیریم که یک مفهوم چند بعدی است. خب یک سر ماجرا خانواده است و عملا یک امر جمعی است. یک سر ماجرا کسب و کاری است. شما تو این فرایند به سری کسب و کارها ناچار به تعامل میشید. بخشش از جنس ارتباطاته، ارتباطات شما با بنگاهدار، ارتباط شما با اون صاحب خانه. بخشش حتی مالی و حقوقی است. دقت بکنید میخوام من بگم لایه ها چقدر زیاده. ما تقریبا توی اموراتی که در زندگی داریم نظیر نداره این ماجرا که شما مجموعی از مؤلفه‌ها رو باید تدارک ببینید. یه نکته من به نظرم رسیده امروز عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان، از جنبه اقتصادی دارم عرض میکنم. این نکته خوبی فرمودند اون شنونده عزیز که معروفه دیگه، هر سه بار اسباب کشی معادل یک بار آتش سوزی. حالا البته این اغراق درش نهفته است، مخصوصا الان این روزها که دیگه این مجموعه هایی که کمک میکنن در اسباب کشی حرفه‌ای تر شدن، قانونمندتر شدن، منضبط تر شدن، خیلی دیگه صدمات جدی به اموال و اسباب اساسی نداریم.
در واقع مهم بودن به قول شما رویداد بودنش رو انگار
بله دیگه یعنی ولی سابقا برای این واقعا اینجوری بوده. بله. یعنی مثلا شما هر دو سه باری که اسباب کشی میکردی بعد این یخچال فریزر رو عوض میکردی کلن. اما از منظر اقتصادی من توجه شنوندگان رو به این نکته جلب میکنم. تو محاسبات اقتصادی شما دقت بکنید، اسباب کشی دو نوع هزینه داره. در یک طبقه بندی هزینه های مستقیم داریم و هزینه های غیر مستقیم. در یک طبقه بندی هم هزینه های قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی داریم. من برای اینو مثال بزنم برای اینکه ذهنمون یه مقداری همراه تر بشه. خب قاعدتا اسباب کشی یه سری هزینه های مستقیم داره. بله. شما باید پولی بدید به یک شرکتی، ماشینی بیاره، مثلا نیسانی بیاره، کامیونی بیاره، وسایل رو حمل بکنه. یه نرخی داره، نرخنامه‌ای داره. هزینه مستقیمه و شما میدونید تکلیفتون روشنه. اما یه سری هزینه‌های غیر مستقیمه. تو اون یه هفته ما درگیرش میشیم. ولی مثال بسیار ساده و جزء بخوام بزنم، خب شما روز اولی که تشریف میارید منزل جدید، خب قاعدتا چراغ گاز شما راه نیافتاده دیگه. شما ظهر و شب نهار میخواد، شام میخواد، چیکار بکنید؟ نه یخچال دارید، نه چراغ گاز دارید. خب بعد برید یه غذای از بیرون سفارش بدید.
بله.
حالا احتمالاً مثلا پدری، مادری، خاله، عمه هم اومده کمک، اونها هم بعد یه پذیرایی بکنید. خب این هزینه غیر مستقیمه و ممکنه کسی اول به این فکر نکرده. بعد اسباب کشیه که تموم میشه به خودش حساب کتاب میکنه، میگه مثلا من تو این فرآیند نزدیک مثلا 2 میلیون تومان تا الان پول فقط همین غذا دادم.
بله.
یعنی هزینه هایی است که به تعبیری پنهانه.
حالا تا این زندگی هم بخواد روبرا بشه، به گاز وصل بشه، و چه بسا بعضیا مثلا دیگه نزدیک اسباب کششون که اصلا دیگه خرید نمیکنن، خرید مواد غذایی. بله. چون میکنن حالا یخچال جابجا. بله. خب حالا بله. شاید این خرید غذا از بیرون و حاضری خوردن و اینا هم شاید تا چند روز این هزینه ادامه داشته باشه، فقط اون روز نیست.
قطعا همینه. یا مثلا فرض کن شما همون موقعی که رفتید اون رو یه سری وسایلتون دم دست نیست دیگه.
بله. تا بگردین پیدا کنین
خودش یه هفته، دو هفته، یک ما زمان می‌بره. پس این میشه هزینه های مستقیم غیر مستقیم، یا من اسمش رو گذاشتم هزینه های آشکار پنهان. اما دسته دومش هم هزینه های قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینیه. مثلا فرض کن من میدونم اگر فرضاً یک کامیون میخوام اجاره بکنم توی مسافتی، چون اینا زمانشون 3 ساعت هست، اون نرخنامه‌ای که ظاهراً دارن میگه تا 3 ساعت من انقدر نرخ میگیرم، از اون هر چی بره بالاتر عدد رو بالاتر میبرم. اما واقعیت اون است که
ظاهراً زمانی هم که راه میافتن حساب میکنن آید.
بله دیگه، از نه از موقعی که دیگه اولین شیء رو منتقل میکنن به در واقع ماشین. بله. یعنی اون یه حساب کتابی خلاصه داره. اما بخشش هزینه های غیر قابل پیش بینی است. حالا من یه تجربه زیسته خودم رو عرض بکنم. ما یه فصل بهاری اسباب کشی میکردیم، یه بهار داغی بود، گرمی بود.
بله.
یک ماه بود آسمون صاف صاف بود. دقیقاً اون نقطه‌ای که ما می‌خواستیم وسایلتون کامیونه بذاریم یه بارندگی شد. یه بارندگی شدید واقعاً بی‌نظیر. یعنی یه رگباری زد و همین بارندگی که واقعاً تو محاسبات بشری نمی‌گنجید دیگه. همین کلی برای ما، شاید حالا خود بارندگی برکت ها، ولی برای ما یه دردسر ایجاد کرد. خسارت ایجاد کرد، هزینه‌هامونو بالا برد، زمانمونو طولانی‌تر کرد. یعنی می‌خوام عرض بکنم یه سری هزینه‌ها به هر حال غیر قابل پیش‌بینی نیست.
بله.
اگر یه آقای خانواده، یه خانم خانواده می‌خواد اسباب کشی بکنه، قاعدتاً باید 20% هم اینجوری فکر بکنه.
بله.
چه یکی از هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی که حتی من گله‌مندم نسبت به این مسئله، واقعاً باید نظام اقتصادی ما فکر به حال این ماجرا بکنه، مسئله انعامه.
بله.
یعنی شما رفتی قیمت رو، نرخنامه رو چک کردی، نهایی کردی، بستی.
درسته.
ولی دقیقه 90 بعد 10 مورد همینجور انعام بدی بی ضابطه.
درسته. 100 تومن به این، 200 تومن به اون، 50 تومن به اون. چرا؟
احسن، چرا؟ یعنی این نظام اقتصادی فکر مال این ماجرا بکنه. البته الان جدیدن شرکت ها قید میکنن، میگن آقا اگر مثلا این کارگر ما زحمت کشید آمد، شما ما رو اون حساب کتاب کردین دیگه، شما انعام ندید، ولی باز اون درخواست میکنه.
بله دیگه، مسئله این هم هست. خیلی متشکریم که به نکات ریزی اشاره کردیم آقای دکتر سیدی. دوستان عزیز شنونده، شما چه تجربه‌ای در اسباب کشیده که میتونه باعث کاهش هزینه های جابجایی بشه؟ این سوال امروز برنامه ماست. ولی به هر حال مالک باشی یا مستاجر، مهم اینه که خونت پر از عشق و مهر و صفا باشه.
خونه یعنی بوی غذای مادر، خونه یعنی بوی نون تازه، خونه یعنی خونه ما که دراش تا ابد به روی مهمون بازه، خونه یعنی نظری همسایه، یعنی توپ بچه ها توی حیات، خونه یعنی در و دیوار بهشت، خونه یعنی در بره خستگیات، خونه یعنی هممون زیر یه سقف، خونه یعنی غم و هاشا بکنی، خونه یعنی وقتی که در میزنم تو در و وا بکنی، تو در و وا بکنی. یعنی گلدونای شمدونی که لب حوض و کنار ایوونه، خونه یعنی دم پنجره بشین وقتی کوچه غرق عطر بارونه، خونه اون جاییه که پشت سرت همیشه باشه دعای مادرت، خونه یعنی همه بودن من، خونه یعنی تکیه گاه آخرت،
جا به توان زندگی. شما چه تجربه‌ای در اسباب کشی دارید که میتونه باعث کاهش هزینه های جا به جایی بشه؟
دوستانی که میخوان اسباب کشی کنن و جا به جا بشن، امیدوارم موقعیت خوبی داشته باشن و آرامش داشته باشن و چون خودم تجربیاتی داشتم، توصیه‌م اینه که با ماشین‌ها و کارگرهای اولا معتبر، محترم و شایسته جابجا بشن، هرچند یه مقدار پول بیشتری بدن ولی راحت هستن. دوم این که قبل از این که جابجا بشن سعی کنن از نظر روانی توی خونه آرامش ایجاد کنن، چون جابجایی و تغییرات معمولا آدم از نظر ذهنی درگیر میکنه، پرخاشگر میکنه. ممکن آدم با خانواده‌اش درگیر بشه، با همسایه‌اش، با خودش، با همکارش درگیر بشه، آسیب ببینه. من فکر کنم غذاهای سنگین و سفت نخورن، غذاهای آروم بخورن، غذای خیلی گرم خیلی سرد نخورن. اگر تونستن قبل از اساس کشی یه مسافرتی هر چند کوچیک نزدیک برن که آرامش روانی داشته باشن، این خیلی خوبه.
خیلی متشکرم بابت تلفنتون. جناب محبی نوشتن که ما تا جایی که بتونیم با وسیله شخصی خودمون وسایلمون رو جابجا میکنیم و در نهایت یه مانع برای اسباب‌های بزرگ میگیریم.
زمانی که میخواید اساس کشی کنید، به نظر من یه والت بگیرید، تمام اساساتون رو برید بیرون توش. یعنی اگر دیدین مثلا کمه یه والت یا یه خاور که هی نرین بیاین چند بار حدینش کنید. وقتی هم که هی اساس تو خونه اضافه میکنید، هی روز اساس تو اساس میارید، خب معلومه دیگه هزینه اساس کشید هم زیاد میشه. هرچی اسباب زندگی کمتر باشه به نظر من اساس کشی هم راحت تره. برید چند تا کارتون هم بگیرید، تو اون کارتون ها مرتب همه چی رو بچینید از حجم وسایل دور و برتون هم کمتر بشه.
خیلی متشکرم از تماستون. آقای کریمی نوشتن که بهتون توصیه میکنم اگر میخواید اسباب کشی بکنید با باربرهای معتبر قرارداد ببندین، چون بعضی از باربرها در میانه کار دبه میکنن و میگن که نه ما بیشتر میگیریم و نمیدونیم اساستون انقدر، اینم دارید اونم دارید. به هر حال مراقب باشید که پول زیادی از شما نگیرن.
به نظر من اولین کاری که باید بکنیم وقتی که میخواییم اسباب کشی بکنیم به یه خونه جدید، اول بیاییم واقعا اون چیزایی که اضافه هست دیگه اینا رو دوباره نبریم تو خونه جدید، اول اینا رو کم کنیم، یعنی بعد میفهمیم که چقدر سبک شده. و بعدش هم مهم اینه که چگونه اون بسته‌بندی ها رو انجام بدیم. این خودش یه هنره. بعضی وقتا خیلی ها میذارن به عهده خود همون سرویس حمل و نقل که انجام میده و متاسفانه هم هزینه زیادی میدیم، همین که واقعا مشخص هم نیست که دیگه اسبابمون چجوری بسته بندی شده.
صمیمانه متشکرم از پیام هاتون، تلفن هاتون. بله مرتب پیام ها داره میاد، تلفن هم داره ضبط میشه، در فرصت دیگر انشالله به اونها خواهیم پرداخت. اما همچنان در خدمت آقای دکتر سیدی هستیم. آقای دکتر، نکات خیلی خوبی در پیام ها و تلفن ها، یکی از عزیزان شنونده به جنبه تغذیه‌ای و روانی موضوع هم اشاره کرد، این خیلی واسه من جالب بود، بفهمید خواهش میکنم.
بله من هم واقعا برام شگفت انگیز بود این نوع ظرافت
که قبلش سفر برید که اعصاب آرومی داشت.
حتی مثلا میشه با این نگاه یک کتاب نوشت، رژیم تغذیه پیش از اسباب کشی. من این رو مزاح میکنم، خودم بهش دقت نداشتم.
درسته،
ولی واقعا نکته درستی است، چون فشار روحی روانی که تو این مقطع وارد میشه اونایی که تجربهش رو دارن میدونن واقعا سهمگینه و معادل نداره.
درسته،
ما برای اینکه اتفاقا همین فشار رو بتونیم مدیریت بکنیم و یه مقداری با آرامش بیشتر تصمیم بگیریم، همون اول برنامه شما این رو فرمودید، چون که کار دشوار هست و سخت هست، من خیلی دیگه به هزینه‌اش اون لحظه فکر نمی‌کنم، میگم تموم بشه بره، اما بعداً پشیمون میشم. چرا میگم تموم بشه بره؟ چون واقعا فشار روحی روانی سنگینه. با یه سری اقدامات بتونیم فشار روحی روانی این کار رو کم بکنیم تا درست‌تر تصمیم بگیریم. من 4 تا نکته یادداشت کردم، این رو سریع عرض بکنم. نکته اول اون است که ما نسبت به این پدیده محاسبه دقیق داشته باشیم.
بله.
فصلش، روزش، ساعتش، عرض کنم مراحلش. یکی از شنوندگان فرمودن که حتی شما فهرست برداری کنید.
درست.
حتی اینکه مثلا شما وسائل رو چگونه تقسیم بکنید، توی کدام کارتون ها اول کدام کارتون رو ببرید.
بله.
اول کدام کارتون رو باز کنید، اصلا کارتون ها رو اونجا میبرید چگونه بچینید، چون یه بخش اون کارگر زحمت کشیده.
مثلا روش بنویسن که آشپزخانه، انباری، اتاق خواب، که هر کدوم بره همونجا.
همون برچسب‌گذاری خودش هم یه مهارت است، ولی تو اون در واقع شلوغی کار خیلی از این غافل میشن. یعنی دیگه مثلا دقیقه 90 هم اون ماشین اومده، حالا شما دیگه اصلا فرصت ندید، می‌نیسین وسایلم بسته‌بندی نکردی، اینها میگن ما نمیبریم، دیگه باید تو هم همه رو قاطی بکنیم ببریم.
بله.
پس این محاسبه دقیق خیلی به ما کمک میکنه. بحث دوم آن است که ما بعضی از کارها رو کامل انجام